الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المؤمنين العبد المؤيد والرسول الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم زیرا تقوا سفارش ذات اقدس الهی در تمام تاریخ بشریت هست و تقوا راه نجات و راه کمال انسان هست. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که در رابطه با اقتصاد مقاومتی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم و بیان شد که اقتصاد نقشی مهم اساسی در زندگی انسان دارد و کیفیت اقتصاد می تواند بر فرهنگ، بر سیاست، بر نوع تعاملات اجتماعی و روابط خانوادگی و حتی در حوزه علم و فناوری تأثیری بسیار داشته باشد. چه اقتصاد دولتی و اقتصاد مقاومتی دولتی، چه اقتصاد خصوصی و چه اقتصاد مردمی. و در رابطه با اقتصاد مردمی در خطبه های قبل اندکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی مردمی سخن گفتیم، به امروز نیز در این فضای نورانی پیرامون یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد مقاومتی مردمی مطالبی عرض می شود. یکی از ویژگی های سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی در عرصه مردم تولید کار و کارآفرینی است. تولید و کارآفرینی یکی از امور مهم اقتصادی و در عرصه زندگی خانوادگی و مردمی نقش بسیار مهمی دارد و مورد سفارش جدی پیامبر خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت هست. آن حضرت می فرمایند ان الله یحب من یعمل و یأکل، خداوند دوست دارد کسانی که اهل تلاش هستند، اهل کار هستند و از دسترنج خود میخورند. ولا یحب من یأکل ولا یعمل، خداوند اون افرادی را که میخورند اما اهل کار نیستند دوست ندارد. امام صادق میفرماید ایاک والکسل، بپرهیزید از تنبلی و زجر و بیحالی، فانهما یمنعانک من حظک من الدنیا والآخره، از سستی، تنبلی، بیکاری بپرهیزید که هم لطمه میزند به دنیای شما، هم لطمه میزند به آخرت. امام باقر علیه السلام میفرماید الکسل یضر بالدین و دنیا، تنبلی، بیکاری، اهل تلاش و کار نبودن به طور جدی ضرر میزند و آسیب میرساند به دین انسان و دنیای انسان. حضرت موسی در یکی از سخنان خود با خداوند عرض کرد رب ایو عبادک ابغض الیک، پروردگارا کدام بنده تو است که مبغوض ترین فرد نزد شماست؟ خداوند فرمود جیفتون به لیل و بطالون به نهار. گفت اون فردی که شب مثل یک مرده می افتد، اهل عبادت نیست، اهل نماز شب نیست، و بطالون به نهار، طول روز هم بیکار برای خود می گردد، اهل تلاش نیست، اهل کوشش نیست. به همین جهت هست که فرهنگ تولید، کار، تلاش یکی از ویژگی‌های مهم عرصه اقتصاد هست و هم در نوع و سبک زندگی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. باز فرمودن پیامبر خاتم الکات فی ایاله، کسی که کوشش میکند در راه تأمین معاش برای خانواده اش، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل یک رزمنده ایست که در جبهه ها تلاش میکند و میجنگد. و باز فرمودن ان الله تعالی يحب ان يرى عبده طيبا في طلب الحلال، خدا دوست دارد بنده اش در طلب حلال کوشش کند و بر جبینش عرق باشد و به طور جدی تلاش و جدیت داشته باشد برای تأمین اقتصاد خانواده. در این رابطه احادیث بسیار هست، مطالب بسیاری از طرف اهل بیت ذکر شده، مثل این حدیث که واقعا حدیث عجیبی است که می‌فرمایند ملعونان ملعونان من زی امن یعول، نفرین خدا بر اون شخص است، لعنت خدا بر اون شخصی است که خانواده خود را، افرادی که به اون وابسته هستند، تأمین اقتصادی نمی کند، کار نمی کند، تلاش نمی کند. بنابراین فرهنگ کار، تلاش و کارآفرینی یکی از مهمترین ارکان اقتصاد هست و از آن طرف در سبک زندگی اسلامی نقش مهمی دارد. اما کار سه قسم هست: کار دولتی، کار در بخش خصوصی و کار در عرصه تعاونی. کار دولتی کارمندی و مسائلی که شما میبینید که مسئول تأمین حقوق دولت هست. کار خصوصی بخشهای خصوصی است که افرادی هستند، شرکتی دارند، بنگاه اقتصادی دارند و اونها مسئول تأمین حقوقن. و تعاونی یک بخشی است که چند نفر با هم سرمایه گذاری کردند و آمدند یک بنگاه، یک شرکت یا یک تولیدی برا انداختند. اما یک کار دیگری نیز هست و اون کار شخصی و خانوادگی است که افرادی، زن، مرد، بچه ها در خانه یا زمینی که دارند، مکانی که دارند، این افراد کار میکنند، تولید میکنند و به خانواده خود کمک میکنند و از اون طرف یک کالایی تولید میکنند که به درد جامعه میخورد، مثل قالی بافی که زن خانه، فرزندان خانه مثلا اونو میبافند. نکته مهمی که قابل توجه هست این نکته هست که قطعاً کار دولتی محدود هست. یک نظام، یک دولت فلان مقدار، مثلاً 3 میلیون فرد برای نیروی کار دولتی استخدام میکند. این معدود است. خب با بالا رفتن نرخ جمعیت و تحصیلات عالی جوانان، بعد از اون 3 میلیون دیگه دولت نمیتونه اونا را فردی را استخدام بکنه، مگر اینکه بازنشسته شوند و جایگزین شود. و با سیستم های الکترونیکی که الان هست، به تقلیل کارمند به تبع محدودیت استخدام به طور جدی مطرح می شود. خب اینجاست که نقش بخش خصوصی برای ایجاد بنگاه های کار و تولیدی نقش مهمی پیدا می کند که هم تولیدی برای مملکت داشته باشد، رفع نیاز کند، هم منشأ استخدام شود. به همین جهت بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی نقشی فوق‌العاده دارد و باید نظام و دولت از بخش خصوصی حمایت کند. اون هم باز محدود هست. هم بخش خصوصی سرمایه گذاری محدوده، هم استخدامی اونها محدودن. می آید تعاونی ها، جوانانی، نخبگانی، تحصیل کرده آیی، این عزیزان با تجربه ای که دارن، تحصیلی که دارن، تحصیلاتی که میگیرن، تعاونی های تشکیل دهن که این تعاونی ها ایجاد اشتغال میکنن و تولیدی اونها به درد جامعه و نظام میخورن. خب باز اینجا باید دولت از تعاونی ها حمایت کند. اما الان ما در سطح کشور میبینیم هم بخش خصوصی دچار اشکال جدی در تولید هست، هم تعاونی ها. لذا بسیاری از اونها الان یا تعطیلند یا نیمه تعطیلند یا به اندازه ظرفیت اسمی خود عمل نمی کنند، 50%، 60%، به علت های مختلف. یا بانک ها فشار رو اونها میارند که با اون سودی که ازشون میگیرن پرداخت کنن، و از اون طرف تقاضا کم هست، یا خود اونها دچار بحران مدیریتی هستند، یا مشکلات ارضی موجب این شده است که نتوانند خوب کار کنند، که باید حتما دولت و دولت‌ها عنایت جدی به این بخش تعاونی و بخش خصوصی داشته باشند. اما بحث امروز ما بخش اقتصاد مردمی است، اون بخشی است که یک خانواده، یک شخص میتواند برای خانواده خود تولید درآمد کند و از آن طرف یک محصولی به بازار عرضه کند که تولید ناخالص ملی بالا ببرد، رشد دهد و مشکلی از مشکلهای جامعه برطرف کند، کمبودهایی را برطرف کند. لذا در درون یک خانواده زن، مرد، فرزندان میتوانند با یک برنامه ریزی در اون فن و حرفه ای که استعداد دارن، تجربه دارن، یا این که می توانن آموزش های فنی و حرفه ای ببینند، مشغول یک تولید شوند و کارآفرین باشند. چند وقت قبل سرپرست یک خانواده و دو فرزندش به بنده مراجعه کردن برای کار، با اینکه خب مرجع برای استخدام و این کارها افراد دیگری است، لکن وقتی که مراجعه کردن و بنده خدمتگزار همه این عزیزان هستم، عرض کردم کار دولتی الان این شرایط را دارد. شما حرفه‌ای، کاری بلند هستید، دیدم هر سه بزرگوار دارای تحصیلات فنی بالا و دارای استعداد بسیار قوی در عرصه تولید هستند. گفتم خب شما خودتون یک کار ایجاد کنید، کارآفرین بشید، یک مغازه اجاره کنید و در این رشته ای که الکترونیک هست خودتون کارآفرینی کنید. گفتن ما خوشبختانه در کنار منزل از خود ما یک مغازه داریم، خالی هم هست. بعد از مدتی دیدم سرپرست اون خانواده تشریف آوردند و خیلی خوشحالند. گفت آقا اون نکته‌ای که شما گفتید، اون وامی هم که سفارش کردید به ما دادن، ما الحمدلله هر سه مشغول کار هستیم، وام هم دادیم و همه کار شخصی و حرفه‌ای خودمون رو انجام بدیم و مورد استقبال مردم هم قرار گرفته. ببینید ما باید در اقتصاد مقاومتی اون نقش مردمی رو فراموش نکنیم. تعاونی ها زده شود، حمایت شوند، بخش خصوصی فعال شود، حمایت شوند به طور حقیقی نه اسمی. دولت حمایت از اینها کند، خود بخش دولتی هم فعالتر شود، فضاهای کارآفرینی دولتی به طور جدی گسترش پیدا کند، اما خود مردم در عرصه اقتصاد مقاومتی باید کارآفرین شوند. اون مقداری که استعداد دارن، اون مقداری که توان دارن، و بعد نگاه کنن اولا جامعه به چه چیزهایی نیاز دارد، به چه کالاهایی نیاز دارد، به ویژه اون کالاهایی که از خارج وارد میشه، برن اون کالاها رو شناسایی کنن، ایرانی اون تولید کنن با کیفیت بالاتر، و بعد نظام از این کالاها حمایت کند، به مسئولین، به مردم، به بنگاه ها، به شرکت ها بگوین از این کالا بخرید، سفارش کنن از این کالا بخرید و کالاهای اونا خریداری شود. من دو نمونه دیگر برای شما عرض میکنم تا این نکته روشن شود. الان بسیاری از مراکز صنعتی ما لباس کار نیاز دارند. این لباس کار گاهی از خارج وارد می شده، گاهی هم در استان ما از استانهای دیگر. خب بنده سفارش کردم که چقدر مناسب هست این دوزندگی های استان، به ویژه اون تعاونی ها، اون بخش مردمی، این فضای صنعتی با این عزیزان قرارداد ببندن و اینها لباس برای کارگران صنعتی در استان بوشهر تولید کنن. الان این کار شد و چقدر الان شما میبینید خانواده ها به ویژه مشغول این کار هستند و موفقن. این کار بزرگ هست. در عرصه سیفیجات، خب بسیاری از جوانهای این استان، حتی کارمندا، به خاطر خدمت بیشتر به نظام، اونهایی که زمین داشتن، مردم، آمدن کشت کردن سیفیجات و متاسفانه با بحران کمی تقاضا روبرو شدن. خب باز اینجا یک روش پیاده شد. خب چقدر ما نیروی مسلح در استان داریم، چقدر شرکت های صنعتی در استان داریم، چقدر از اینها در طول روز میوه یا پس غذا به کارکنانشون میدند. ما بسیج عزیز داریم که میتواند در برداشت کمک کند. خب سفارش شد، کار شد، این مشکل اندکی حل شد، اما نیاز هست بیش از این کار شود. یعنی مردم، حوزه اقتصاد مردمی باید فعال شوند، همین صنایع دستی خانوادگی فعال شود، صادر شود، ارزآور شود، کالاهای مورد نیاز در استان شناسایی شوند، به مردم سفارش بدن تولید کنند، کارآفرینی در درون خانواده صورت بگیرد و از اون طرف جامعه حمایت کند، مردم از این کالاها بخرن، مسئولین سفارش کنند به این حمایت از این کالاها به بخشهای دولتی، بخشهای صنعتی، بخشهای نظامی. اون وقت شرایط بسیار عالی می شود، اما باید دارای کیفیت بالا باشد، با کیفیت بالا در یک کمیت مناسب. در این رابطه قرآن، روایات بسیار هست که ما متاسفانه یکی از مشکلات ما در رابطه با کالاهای داخلی بیکیفیتی بعضی از کالاها هست و این خیلی ضرر میزند به کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی و اقتصاد داخلی. مردم بی‌اعتماد میشن. به همین جهت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم، خداوند دوست دارد اذا عمل احدکم، کسی که یک کاری میکند، عمل احدکم عملا ان یتقنه، کارش را خیلی دقیق، قوی، محکم، با کیفیت انجام دهد. و باز فرمودن من با عیبا، اگر کسی یک چیز معیوب فروخت، یک تولیدی ناقص، یک پوشاک ناقص بی کیفیت فروخت، ولم یبینه، و اینو اعلام نکرد که آقا این کیفیتش ضعیفه، لم یذل فی مقت الله، پیوسته در عذاب خداست، ولم تزل الملائکه تلعنه، فرشتگان مدام نفرینش میکنن. و باز فرمودن کل ذی صناعت مستقر الی ثلاث خصال، هر شخصی که تولید میکند کالا را نیاز دارد به سه ویژگی که باعث میشد یک طلب و به حل مکسب، باعث میشود کارش رونق بگیرد. یک، حاذقن به عمله، حاذق باشه، ماهر باشه در کارش. دو، مؤدیاً لامانت فی، امانتدار باشه، خوب با کیفیت کم نگذاره از کار. شما میبینید متاسفانه برخی از کالاهای ما کم میگذارن در اونها و این بده. مؤدیاً لامانت فی، اگر میخوان یک ماشین درست کنن، یک کولر درست کنن، یک چیزی درست کنن، یک پوشاک درست بکنن، واقعا با کیفیت، این امانت هست. پول مردم که داده میشود به خاطر کیفیت کار هست، هم در اون خیانت میشود هم در مواد اولیه. و از اون طرف مستمیلا لمستعمله، با مردم خوب برخورد کند. اینی که باید کارآفرینی در درون منزل، در فضای مردمی، در فضای اجتماعی فرهنگ سازی شود، نهادینه شود این فرهنگ، و خانواده ها در این رابطه تلاش بکنند. و بسیاری از مطالب است، چقدر جوانان، دختران، پسران الان بیکارن، میتوانن حتی با سیستم های ویراست و ویرایش مطالب یا کارهای درون منزل درآمدزایی کنن و خدمت به جامعه کنن. لذا این بعد اقتصاد مقاومتی مردمی نقش مهمی در اقتدار اقتصادی ملی و خانوادگی و اجتماعی دارد. خدایا به همه ما توان خدمت به اسلام مسلمین عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله المعصومين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي وجل الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولاه ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا تنها راه نجات انسان هست، هم در دنیا و هم در آخرت. امیر مؤمنان در نهج البلاغه پیرامون تقوا میفرماید سپر محکمی است که انسان را از بغض خدا نجات میده. تقوا یعنی گناه نکردن. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار فرماندهان ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران با معظم الله مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودن که به اهم اون مطالب اشاره تحلیلی میکنم. فرمودن قدرت‌های بزرگ و متجاوز کارشان تشر زدن، تهدید کردن است. به همین خاطر با نباید ما تحت تأثیر این تشرها و این تهدیدها قرار بگیریم. اگر این گونه شود، این اول بدبختی یک ملت هست که انسان از تهدید امریکا، از تشر امریکا، از حرکت‌های انگلیس، اتحادیه اروپا، یک دولت، مملکت بترسد، تحت تأثیر قرار بگیرد. این علامت است که ما ضعیف هستیم و شما می توانید حمله کنید، می توانید فشار بیارید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگر ما وقتی که اعلام کردیم نظام ما نظام جمهوری اسلامی ایران هست، به دنبال تحقق دستورات خدا بر زندگی خود هستیم، پای فشار در این معنا باشیم در مقابل تهدیدها و تحریمها نترسیم و استقامت کنیم، خداوند می‌فرماید فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. لذا در تاریخ اسلام و حتی تاریخ سیاسی جهان هست که اون کشورهایی که ایستادن در مقابل ابرقدرت ها مقاومت کردند پیروز شدند و اون کشورها و یا اون دورانی که یک ملت، یک قوم در مقابل تهدید دشمنان ترسید، امتیاز داد، اونها ورود پیدا کردند و با امتیازگیری های پیاپی تمام امتیازات یک نظام را گرفتند و اون نظام را استحاله کردند و تبدیل کردند به یک کشور وابسته. نظام می فرمایند که اول بدبختی یک ملت ترس و خوف از تهدیدات دشمنان هست. فرمودند اگر کسی میخواهد بترسد به پای ملت ننویسد. ملت ایران ملت شجاعی است، در مقابل تمام تهدیدهای خارجی مثل کوه ایستاده است. بعد فرمودن چه امریکا، چه بالاتر از امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اگر ما با خدا باشیم خدا حافظ ماست. اگر ما در صراط عبودیت الهی گام برداریم خدا با ماست و وقتی خدا با ما بود هیچ کس نمیتواند مقابله با ایران کند. فرمودن رسانه های بیگانه خداوند حافظشون. فرمودن رسانه های بیگانه دارن وسوسه می کنن که انتخابات رو خراب کنن. ملت هوشیار، هوشمند، در یک حضور حد اکثری با بصیرت شرکت بکنند و به فرد اصلح رأی دهند. و بعد فرمودند در انتها که دشمن با تهاجم اقتصادی بنای تخریب نظام دارد، در عرصه اقتصادی همه فعال شوند. به همین جهت هست که بنده اساساً خطبه اول که همه مسائل معرفتی و اخلاقی بوده تا کنون حسب فرمان ایشان به بحث سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی تخصیص دادیم. همه باید جهاد اقتصادی کنند. روز شنبه سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1358 است. یک نعمت الهی، یک موهبت خدایی نصیب نظام ما شد، سپاه پاسداران انقلاب که از همان بدو تشکیل مایه اقتدار نظام بوده و در 8 سال دفاع و مقدس مشاهده کردید که چه عظمت و حماسه ای آفریدن. و الان نیز سپاه عزیز در همه عرصه فرهنگی، اقتصادی، در توسعه، پیشرفت، سدسازی، همه مشغوله. این فازهایی که شما در پارس جنوبی میبینید برخی از اینها توسط قرارگاه خاتم سپاه ساخته شده. این سدها همینطور و چقدر خدمات اجتماعی دارن، چقدر خدمات فرهنگی دارن این عزیزان و حافظ نظام ما و اقتدار ما هستند و الان در فضای سرزمین های اسلامی با مشاوره هایی که میدهند باعث حفظ نظام اسلامی در کشورهای مسلمان هم هستند که نمیگذارند پای داعش و امثال این گروه های تروریستی به مرزهای ما برسد. خداوند این عزیزان را حفظ کند که مایه افتخار و عزت و اقتدار هستند. روز سه‌شنبه روز مبعث حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. به حضرت بقیت الله الاعظم همچنین مقام معظم رهبری و همه مسلمین و جهان بشریت تبریک عرض میکنیم. خداوند میفرماید ما منت گذاردیم بر مؤمنان که پیامبری این چنین مبعوث کردیم، پیامبر رحمت، پیامبر استقامت، پیامبر عدالت، پیامبر معرفت و بصیرت. خداوند انشاءالله همه ما در دنیا رهرو راه اون حضرت و در آخرت جزء امت اون محشور بفرماید. همچنین در این روز، روز شکست حمله نظامی امریکا به ایران در تبز در سال 59 است. میخواستن حمله کنند و از تبس وارد تهران شوند، بخشای از تهران را بگیرن، این جاسوسای خود را آزاد کنند، اما با طوفان شن خداوند اونها را شکست داد. کار خدا بود. این چنین است که اگر امریکا بخواهد به ایران حمله کند، ایران اسلامی خدا دارد و عنایت خدا با این رزمندگان هست، به شکست امریکا قطعی است، چنان که در تبس مشاهده کردن. به تمامی کاندیداهای انتخاباتی سفارش میکنیم قانون مداری و اخلاق مداری. شورای محترم نگهبان افرادی رو تایید کردن برای حضور در انتخابات. همه باید پیروی کنند، همه باید به این رأی احترام بگذارند. خلاف اون کنن خلاف قانون هست. اگرم اعتراضی دارن مکتوب به شورای نگهبان بنویسن، اونها هم جواب دادن، دیگه این پایان هست، این قانون هست. اگر بخواهن مطلبی بگن، مطلبی ارائه کنن، افرادی رو جمع بکنن، مسئله بیافرین، اینا هم خلاف قانون هست، خلاف ولایت مداری است، خلاف حمایت از نظام هست. به همین جهت میزان و فصل الخطاب در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و خبرگان شورای نگهبان هست. در شوراها هم انشاءالله با یک روحیه اخلاقی، روحیه خدمتگذاری، یه دوره ایست چند مدت هست بعد تمام می شود، بعد همه باز در کنار هم هستیم، چشم آب هم می افتن، یه فضای اخلاقی درست شود، همه در کنار هم، مردم هم هر کس رو انتخاب کردن جهت خدمت آماده بشن، اون افراد دیگه هم قابل احترام و عزتن. خیلی این نکته مراعات باید شود. خب ما در آغاز سال دچار آسیب‌های سیل و این امور شدیم. مردم ما لطمه دیدن، هم جانی هم مالی. من تقاضا دارم که در استان هر چه سریع‌تر پرداخت خسارت‌ها شود، عنایت شود، به مردم رسیدگی شود، اولویت هم مردم بگذارید، خسارات هایی که مردم دیدن، نه اون بناهای عمرانی. اون خانه ای خراب شده، دیواری خراب شده، تجهیزات و زندگی مردم خراب شده، به مردم بپردازید تا میتوانید. اساس نظام مردمان اون نظام هستن، تا میتونید خدمت به مردم بکنید مسئولین. بینید انشاءالله با توجه به این که اعتبارات لازمم الحمدلله مقداری اخذ شده، صریحاً به مردم پرداخت شود. روز یک شنبه هم سال روز شهادت امام کاظم هست علیه السلام. شاید هیچ امامی غریبانه تر از امام کاظم شهید نشد، در قهر زندان مسموم کردن حضرت ره. السلام علیک یا باب الحوائج یا ابن رسول الله ایها المحبوس فی قهر السجون. جعفر برمکی بیان میکنن من رفتم زندان را بازدید کنم، به زندانبان سندی ابن شهاک گفتم زندان موسی بن جعفر کجاست؟ مرا برد دیدم کسی نیست. گفتم اینجا کسی نیست. گفت خیر، ما یک چاهی کندیم در این سلول، حضرت رو در چاه گذاشتیم، یک سنگی هم روی چاه هست. گفتم باز کنید ببینم. سنگو کنار زدن، نگاه کردم تاریک تاریک بود. گفتم کسی دیده نمیشود. گفت مقداری صبر کنید، چشمتون عادت میکن. گفت نگاه کردم دیدم یک تنه درخت هست و یه زنجیر و یه عبا. گفتم کسی اینجا نیست. گفت زیر این عبا موسی بن جعفر است. اینقدر ما به ایشون اذیت کردیم، آزار رسوندیم که پوست و استخوان شد. حضرت رو شهید کردن. تعدادی از مردم ایران رفته بودن بغداد، اطلاع پیدا کردن که حضرت موسی بن جعفر در بغداد از زندان از تقاضای ملاقات با ایشان کردن. گفتن شما صبر کنید. اینها کنار زندان بودن، دیدن یک سریر، یک تخته چوبی بیرون آمد، یک پارچه روی اون، از چند غلام فریاد میزنن هازا امام رافضه، این امام شیعیان هست. حضرت رضا سحرها در دالان منزل میخوابید که ما محافظت کند از فرزندان حضرت موسی بن جعفر، خواهر آ و برادر آ. حضرت معصومه نقل میکنه میگه من یک شب آمدم محضر مبارکشان، دیدم نیستند، نگران شدم. سحر ایشان آمدن اما با یک آل ویژه، قد خمیده شده، اندوگین، ناراحت. گفتم برادرم چه شده اینطور ناراحت؟ گفت خواهرم معصومه ما یتیم شدیم و پدر مادر غربت شهید کرده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت عزت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، به ویژه والدین غریق رحمت واسعی خودت بدار، جمیع مرزای اسلام، مرزای آذر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار در این ماه رجب خدایا برآورده خیر بگردان، مکر جهان استکبار امریکا و انگلیس و رژیم اشغالگر قدس و این آل سعود و آل خلیفه و گروه های تکفیری به اشد وجه به خودشون برگردان. خدایا قسمت میدیم به مقربان درگاهت، در دنیا رهروی اهل بیت، در آخرت شفاعتشون و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علیه.